رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. وزارت صحت افغانستان میگوید که در انفجار بم جاسازی شده در یک موتر در کمپ گرین ویلچ واقع در حوزه نهم شهر کابل 40 تن مجروح شده است. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت افغانستان در صفحه توییتر از رقم احتمال کشته شدگان چیزی نگفته است. شاهدان در منطقه گفتند که بیشتر افراد به خاطر شکستن شیشه های منازل مسکونی افراد اطراف کمپ مجروح شدند. وزارت داخلی افغانستان اما گفته است که در آن انفجار 4 تن کشته شده و 44 نفر دیگر به شمول 10 کتک مجروح شده است. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته است که ساحت وسط پلیس مسدود شده و عملیات پاکسازی در محل رویداد جریان دارد. مهمانخانه گرین ویلچ در مسیر شاهراه کابل نگرهار و در نزدیکی گمرک کابل موقع دارد. اکثر مهمانان آن مهمانخانه کارمندان مؤسسات غیر حکومتی و ملل متحدند. تا کنون مسئولیت حمله را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج مقدماتی انتخابات ولسی جرگه شهر کابل را اعلام کرده است. عبدالله رئیس جای افغانستان میگوید که افغانها زمانه روند صلح را جدی خواهند گرفت که مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان آغاز شود. حکومت های افغانستان و هند روز دوشنبه 14 جنوری توافقنامه ساخت 26 پروژه را به ارزش 10 میلیون دلار امضا کردند. این پروژه ها که با وزارت اقتصاد و 11 وزارت و نهاد دیگر در قصر سپیدار امضا شد، در بخش های معارف، تحصیلات عالی، انکشاف دهات، صحت، محیط زیست و توانمندسازی اقتصادی زنان عملی خواهد شد. دلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای روند صلح افغانستان پس از دیدار با مقام‌های هندی صبح امروز دوشنبه به بیجینگ پایتخت چین رسید. آقای خلیلزاد در این سفر قرار است با مقام‌های چینایی درباره راهیابی به صلح افغانستان دیدار و گفتگو کند. در اثر سقوط یک طیاره باربری نظامی بوئینگ 707 ایران 15 نفر جان باختند. این طیاره از بشکک قزاقستان به سمت میدان هوایی تهران در حال پرواز بود که در اطراف شهر کرج سقوط کرد. دلیل رویداد تا هنوز مشخص نشده و یک تن از سرنشینان آن طیاره جان سالم به در برده است. لنزی گراهام سناتور برجسته حزب جمهوری خواه از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواسته تا حکومت فدرال ایالات متحده را موقتا دوباره فعال سازد. سناتور گراهام نیز گفته است که با در نظر داشت وضعیت در سرحد با مکزیکو، اعلام حالت اصرار کار نادرست نیست، اما وضعیت اصرار آخرین گزینه خواهد بود. ادامه اختلاف میان قصر سفید و کانگرس روی ساخت دیوار مرزی با مکزیکو باعث شده که مسئولیت قسمی حکومت مرکزی ایالات متحده امروز وارد 24مین روز خود شود. رئیس جمهور ترامپ گفته است که اگر قانونگذاران دموکرات پول ساخت دیوار مرزی را با مکزیکو تصویب نکند، او وضعیت اضطرار را اعلام خواهد کرد، اما تاکید کرده که هنوز برای اعلام وضعیت اضطرار عجله ندارد. لحظات قبل آقای ترامپ به خبرنگاران آمریکایی گفت که او درباره پیشنهاد آقای گراهام مبنی بر فعال ساختن دوباره حکومت فدرال دلچسپی ندارد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه اقتصاد ترکیه تعهدات واشنگتن را در برابر متحدینش در پیمان ناتو تضعیف میبخشد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت هنوز با مقامات ترکی و رئیس جمهور ترامپ درباره این پیام تویتر صحبت نکرده است. در این حال وزیر خارجه آمریکا اطمینان داد که هدف رئیس جمهور ترامپ این است که اگر انقره علیه کردهای متحد ایالات متحده در سوریه عملیات نظامی را انجام دهد، تعزیرات بر انقره وضع خواهد کرد. ابراهیم کلین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در پاسخ به توییت آقای ترامپ در یک پیام توییتر نوشت ترکیه بر ضد دهشت افغانان جنگ می کند، نه کردها. دهشت افغانان نمی توانند شریک و متحد شما باشند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز با انتقاد از هشدار آقای ترامپ در یک کنفرانس خبری گفت انقره از هیچ تهدید نمی حراست. این مقام ارشد ترکی خطاب به مقامات واشنگتن گفته است که با تهدیدات اقتصادی به هیچ هدف نائل شده نمی توانید و تاکید کرده که آن کشور برای محو تهدید بر امنیت ملی هر آنچی لازم باشد انجام می دهد.
تریسا می صدر اعظم بریتانیا روز دوشنبه هشدار داد که امکان دارد برنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی از مسیر خود منصرف شود. و سازمان ملل روز دوشنبه از حکومت میانمار خواست تا دسترسی به کمک‌های بشردوستانه سریع و بدون محدودیت را به منطقه رخین اجازه دهد. پایان اخبار.
شنونده های گرامی سلام، نسرین محمود عزیزی هستم. خوشحالم که میزبان شما در برنامه گفتمان رادیو آشنا هستم. هرچند تلاش های از سال در یه آخر در سطح ملی و جهانی افزایش یافته، اما در برابر این تلاش ها موانع نیز وجود دارد که بر مذاکرات سال، آوردن سال و حفظ سال تأثیر گذار است. از جمله نگرانی درباره برگزاری گفتگوهای سال با طالبان بدون مشارکت کابل، شک و تردیدها به تعهدات پاکستان و بالاخره رقابت‌های منطقوی بعض کشورها. در برنامه امشب روی همین موضوعات و نتایج روند صلح افغانستان بحث می‌شود. محترم اسدالله زایری معاون شورای عالی صلح و محترم ادریس رحمانی تحلیلگر امور بین المللی از ایالات متحده مهمانان برنامه هستند. خب جناب آقای زایری به برنامه خوش آمدین. میخواستیم که سوال اگر با شما آغاز بکنیم، میخواییم بدانیم که آیا از نظر شما طرف مقابل در گفتگوهای سال برای حکومت افغانستان کی هست؟
با سلام به شما و شنوندگان شما، باید عرض بکنیم که در حال ما شوالیسوز بارها اعلان کردیم که طرف گفتگو و جریان که ما میخواییم با اونا تعامل بکنیم و اونها را خانه بسازیم فاید گفتگاه با حکومت افغانستان میشهد تحریک طالبان میباشد.
بله، فقط طالبان و حکومت افغانستان همکاری پاکستان در زمینه تلاش های سال بسیار مهم میداند. تا بال همکاری های پاکستان در یک قسمت به کجا رسیده؟
در سبات سواج فرض بکنیم که در این اواخر خوشبختانه ما شاهد یک اقدامات مستد ایسر گام های امیدوار کننده از سوی پاکستان شاهد بودیم که برداشته شده از جمله سفرهای متعدد مقامات پاکستان و افغانستان کشورهای منطقه، از جمله سفر رئیس حکومت پاکستان در ترکیه و ملاقات با رهبران کشور و مقامات ایالات متحده آمریکا. و همینطور در این اواخر ما شاهد بودیم که پاکستان توانستن طالبان را راضی بسازه که وارد گفتگوی مستقیم با نماینده ویژه آمریکا جناب دکتر خلیلزاد در ابوظبی بشه با پیشاه عربستان و امارات. اینها نشانه ها یا سیگنال های مثبتی است که ما را امیدوار میسازه. و به همین ارتباط هم در این اواخر سفر داشتن رئیس شورای عالی صلح در پاکستان با برنامه های مشخص و اهداف مشخص. و دلیل این که ما معتقد هستیم که فشارهای فزاینده آمریکا و همینطور فشارهای سیاسی افکار عمومی جهان اسلام متوجه پاکستان است و همینطور فشارهای سیاسی مردم پاکستان و افغانستان متوجه پاکستان است. مردم پاکستان امروز آب سالم میخواهد، زندگی سالم میخواهد و زندگی پایدار. اینها امکان ندارد مگر اینکه در افغانستان صلح باشه و پاکستان گامهای عملی بردارد. لذا ما شرایط را و زمینه را مناسب دانستیم، اقدام شورای صلح انجام دادن. نماینده شورای صلح یا رئیس دبیرخانه شورای صلح و نماینده وزیر رئیس جمهور سفر داشتن، سفر کردن پاکستان که الان این سفر جریان دارد و هدف است که پاکستان را ترغیب به خانه بسازه، گام های عملی تر برداره و همینطور این کشور از مطلوبی که بالای تحریف طالبان و مخالفین حکومت ولی سمیلی دارد اونها را راضی بسازد که سول بنات گروه طالبان بنات منطقه بنات پاکستان است و همیتون اونها را وادار بسازد و ورود دفتگاه مستقیم با حکومت و حل منازعه و مشکل از طریق دفتگاه. پس بنابرای این ما خوشبین هستیم برخلاف آن چیزی در گذشته در حالتی پاکستان ما شاهد بودیم. این بار پاکستان نشانه های امیدبخش و امیدوار کننده ای را از خود به نمایش داشته که همین اقدامات مثبت یا علایم مثبت را که ما در گفتار و رفتار و رویکردهای پاکستان مشاهده هستیم ما را امیدوار می‌سازد که پاکستان این بار صادقانه و بر اساس اون تعهدی که مقامات پاکستان در جاهای مختلف با شخصیت های مختلف و چهره های مختلف افغانستان سپرده که گام های جدی‌تر و عملی‌تر بردارد و همین ما را خوشبین می‌سازد که این بار پاکستان مسیر جدید را اتخاذ بکند و نشانه های اتخاذ مسیر جدید در خلال مسائل صلح و امنیت و ثبات در افغانستان ما از سوی پاکستان شاهد هستیم. پس اینا به ما بسیار خوشبین هستیم که فشارهای ایالات متحده آمریکا، فشارهای افکار عمومی جهان اسلام، در حال پاکستان یک کشور مسلمان هست، کشوری که اولین کشور در جهان جهان اسلام نامش جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان هست و مبنای تشکیلی کشور اسلام است، دین هست، لذا نمیتونه در برابر فتوای عالمان تمام جهان اسلام در مکه مکرمه و همینطور فتوای امامان حرمین بی تفاوت بشه یا احساس مسئولیت نکنه. مجموعه مسائل و نشانه ها و شواهد خاصی از اینه که پاکستان این بار کرد متفاوت‌تر از گذشته و عمل کرد متمایزی را ما از سوی پاکستان شاهد هستیم و امیدوار هستیم که این نشانه ها یا این اقدامات پاکستان به یک نقطه منجر بشه و معطوف به یک نقطه بشه و او شروع زودهنگام و گفتگوهای های مستقیم بین الافغانی برای این که شورای الصلح یگان راه مطمئن و مسیر مناسب را برای رسیدن به صلح پایدار از طریق گفتگوی بین الافغانی یعنی مذاکره مستقیم بین حکومت و تحریک طالبان می‌دارد.
بله، خود گروه طالبان چقدر از مداخله پاکستان در روند صلح راضی هستند؟
به حال این موضوع هست که ارتباط پیدا به جریان تحریک طالبان، اما به حال ما این جریان را فرزندان و افغانستان و مطلب همی کشور میدانیم. خب نوع روابطی بین اینها و پاکستان وجود داره و پاکستان به حال میزبان گروه و جریان هست، چی بخواهی چی نخواهی نفوذ یا تأثیرات بالا این گروه داره، اما به حال ما امیدوار هستیم که این نفوذ و این تأثیر در جهت مثبت و در مسیر سالم و سازنده قرار بگیره که او عبارت از این است که این گروه را تشویق بکنه و ترغیب بکنه که صلح به نفع منطقه افغانستان و پاکستان و در نهایت اگر این گروه هم بخواه او امتیازات لازم داره که به دست بیاره و به دست آورد از طریق گفتگو، اگر نه این اگر مذاکره و این شانس یا فرصتی که امروز فراهم شده برای تحریک طالبان اگر این از دست برود فوت شود، طالبان قطعا این امتیازات لازم را و اون کارتهای لازم را که فعلا در اختیار داره اونها را کنترل از دست خواهد داد، لذا به مرور زمان و گذشت زمان به ضرر اونها خواهد تمام شد. لذا از این جهت ما نفوذ پاکستان و روابط حسنه که بین پاکستان و گروه طالبان در حال برقرار بده برقرار است، این ما به حال یک در شرایط کنونی یک فرصت میدونیم به نفع پروسه و روند صلح در کشور.
یک تعداد از سران برجسته گروه طالبان از طرف پاکستان یا در زندان انداخته شدن و یا که از اونا هیچ کس نپرسید که اینا کیستن، در کجا هستن، چی شدن و هم یا یکی اینا کشته شدن و میبینیم که از طرف دیگه ایران در یک نوع تداخل قرار داره و اظهارات آخر وزیر خارجه ایران در رسانه ها شنیدین که حتی حکومت افغانستان هم در مقابل از او عکس العمل ها نشان داده. در برابر مداخله ایران پاکستان چه نوع عکس العمل از خود نشان میده در این مذاکرات؟
به حال موقف ما یا موضع ما مشخص است، باید از این است که ما از هر گونه تشریع مساعی و همکاری کشورهای همسایه منطقه و فرامنطقه استقبال میکنیم، البته منوط به این که در حال این کشورها و این بازیگران از ارائه سیگنال های مبهم و پیام های دو پهلو خودداری بکنند و باعث به حال برداشت در طرف مخالف نشود، ولی ما به این باور هستیم که تلاش های که امروز در سطح منطقه در جریان هست اینها را در یک مسیر میبینیم، اما خب اصلا باید برای این که به نتیجه مشخص و معلومتر منجر بشه باید مدیریت بشه، اما ما به حال تلاش های پاکستان و ایران را و همینطور پاکستان و سایر کشورها را در تضاد یا در تقابل نمیبینیم و هدفی از سفر آقای جوازی یک کشور اهمی است که از پاکستان بخواهد پاکستان را متقاعد بسازه که از جایگاه و موقعیت خودش در جهان اسلام به عنوان کشور مهم اسلامی استفاده بکنه، اجماع منطقه‌ای را تقویت بکنه. به هر حال فراموش نکنیم که ارتباط ضرورت و نیازمندی صلح اجماع وجود داره، اما این که صلح چگونه بشه مدیریت بشه و کارگزاران صلح باشه، این هم نیاز داره به اینکه تلاش بشه و مدیریت بشه که همه تلاش ها و تشکیل مسئله های و کوشش های کشورها منجر به تقویت پروسس و آغاز گفتگو بین افغانی بشه. ولی باز هم تاکید میکنیم که بارها خواستم از تمام همکاران خود که ما از هر گونه همکاری و هر گونه حمایت فکری مادی استقبال میکنیم که در صلح عزتمندانه و صلحی که مدیریت و رهبریشون دست خود افغان باشه حمایت میکنیم. در حال هر تلاشی هر کوششی که این طرف و این قلف دستا بسکر یا این معمای نایدحل را رم کشه استقبال میکنیم، مشروع به این که صلح با عزت برای افغانها و تأمین بشه و مدیریت و رهبری صلح هم به دست خود افغانها باشد. ولی در این حال ما گفته بارها یادآوری کردیم، تذکر دادیم که این چارچوب‌های حقوقی و مسائل دیپلماتیک و مسائل سیاسی در پیگیری این گونه تلاش‌ها و این گونه تشکیلات‌ها باید رعایت و به حال لحاظ بشود.
تشکر جناب آقای رحمانی، سپاس از حضور شما در برنامه. میبینیم که امریکا در تلاش است تا از طریق مذاکره با گروه طالبان راه حلی را برای جنگ و صلح افغانستان پیدا کنه، چنانچه سفر آقای خلیلزاد به منطقه و دیدارشان با مقامات پاکستان و کابل نشانه های از تشدید تلاش ها به هدف رسیدن به ثبات در افغانستان است. شما تشدید تلاش ها را برای آوردن صلح چقدر مؤثر میدانین که مردم افغانستان صلح و آرامی را ببینن و چه وقت امی صلح برقرار خواهد شد برشان؟
سلام به شما شنوندگان، فکر میکنم امریکا منعیسی یکی از طرف های مهم درگیر در جنگی که حداقل در 17 سال گذشته جریان داشته، بدون چون چرا تلاششان موثر است. وقتی بخواهند نفوذ بسیار قابل ملاحظه سیاسی در منطقه برخوردار هستند و در این زمان از نفوذ بسیار جدی در ساختار سیاسی در داخل کشور وجود آمده، بدان وقتی بخواهند در این راستا کار بکنند احتمال زیاد داره که نتیجه بده. و دهی که چقدر صلح در افغانستان مکمل وابسته به خواست امریکایی هاست، کمک اغراق‌آمیز است اگر چنین ادعا بکنیم، به خاطر که کشورهایی که در اطراف افغانستان هستند بدون چون چرا منافع مشخص خود دارند که بعضشان در راستای مخالف منافع امریکایی ها میرن. ایران و روسیه بسیار است مثل سالای ساده و بزرسیش است. در این زمان افغانستان جدالش کمی فراتر از حضور امریکایی ها هم میره. ما در افغانستان یک محور جنگ است که در او امریکایی ها را بسیار جدی دخیل میبینیم، که احتمالا محور برخورد منافع غربی ها با قدرت های شرقی سر تقسیم منابع آسیا خاورمیانه و آسیا در مجموع است، خصوصا انرژی. ولی در افغانستان دو محور دیگه از اختلافات نظامی و سیاسی است. در سطح بین المللی منطقه اختلافات بین عربستان سعودی و ایران که در افغانستان به شدت با هم درگیر هستند، اختلافات بین پاکستان و هند، و اینا به هیچ وجه با حضور و عدم حضور امریکا تغییر بسیار جدی به وجود ایشان نمید. بنان با وجود که ما میتونیم یکی از این محورها را تا حد امکان فروکش بکنیم، ولی چانس از اینکه هنوز هم ما در دو محور دیگه درگیر جدالهای پراکنده بمانیم کم و بیش وجود داره.
بله، با وجود می اختلافات نظامی و سیاسی که شما اظهار داشتن که بین کشورهای منطقه وجود داره و در سایر روشنهای زی مذاکرات گاهی به پیش میره گاهی هم به تعویق میفته، آقای خلیلزاد اظهار داشتن که ما صلح را میخواهیم که ارزش قربانیای 17 سال گذشته را داشته باشه. در این قسمت چی کارهای باید صورت بگیره که امی ارزش ها با وجود بیایم؟
من فکر میکنم اگر واقعا در سطح بی نهایت پایینش محاسبه کنیم، در سطح خط سرخ برای تمام نیروهایی که در افغانستان مطرح بودن، نه تنها امریکایی ها، اروپایی ها، تقریبا 30-34 کشور دنیا در افغانستان در 10 سال گذشته زحمت کشیدن، پول مصرف کردن و کشته شدن، ولی در این زمان طرف مقابل هم کشته شدن و هم بسیار روز بد کشیدن. بنابراین هر دو طرف یک خط سرخ و یک حد اقل از خواستار دارن به دست دارن. من فکر میکنم اگر بخواهیم ایره بسیار سکر ساده و سلیس مطرح کنیم، من فکر میکنم در نهایت اگر دو طرف بتونن با موافقه برسن که از دستورده 10 سال گذشته تنها سه چیز حفظ بکنن، باقی مانده را اگر نتونن طرف جامعه بین ملی و مردم افغانستان که با جامعه بین ملی بودن اگینا دیگه باقی مانده را زیر بزن، اونقدر مشکل جدی من نمی‌بینم، بازم در حد مینیمم گپ میزنیم.
چی رو باید اینا حفظ بکنن؟ بله، سه چیز
هست. بله. طرف مقابل هم من فکر میکنم بسیار چیزا میخوان، ولی حداقل اگه به یک دو سه ازی به دست بیارن احتمال خوش خواهد بودن. طرف امریکایی ها من فکر میکنم با مردم افغانستان اگر بتونن و طرف طالب هایی را قبول بکنن، یک موفقیت بزرگ است که یکی حضور جامعه بین المللی در افغانستان کماکان نگاه بتونن او یا روابط خود با جامعه بین المللی. به خاطر دلیل اساسی ای است که شما وقت با غربت در دست به گریبان میشین، بدون چونچرا جنگ های داخلی به شدت دوباره به اصطلاح شعلاور میشه. افغانستان منعی که یک کشور غریب سخت به کمک ضرورت داره و حداقل 50 سال 60 سال دیگه میگیره تا افغانستان به اصطلاح امو بنای اقتصادی خود دوباره ایجاد بکنه و یک کشور نسبت مستقل از نظر اقتصادی تمام به وجود بیاره. بنان اگر این مذاکرات به شکل به نتیجه برسه که حضور غربی ها را با امکانات مالیشان از افغانستان مکمل قطع بکنن، من فکر میکنم این صلح در کوتاه مدت یک آرامی، ولی در دراز مدت جنگ های بسیار جدی بین نیروهای درگیر داخل افغانستان به وجود خواهد آورد، چون منافع بسیار کوچکی در افغانستان وجود دارد، مثل تعرفه از تجارت و یفا زود جنگ های بسیار جدی سر عواید گمرکی این چیزا شروع میشه. ولی در صورتی که جامعه بین المللی و امی فلوی پول در افغانستان حفظ شود، من فکر میکنم طرف های درگیر به قدر کافی چیزی که میخواین به دست خود آوردن و یک مدت زمان ما صلح نسبت پایدار خود داشتیم. یک مدت دوم، اگر ما بتانیم آزادی نسبی را که برای زنها در افغانستان به وجود آمده ایره بتانیم حفظ بکنیم، این در دراز مدت برای ما بسیار زیاد کمک میکنه. یک دلیلی که در افغانستان جنگ پیوسته شعلاور میشه ایست که مردم بسیار زیاد از سر تحصیل و تعلیم به دور ماندن و کشورهای مختلف میتونن بسیار بسادگی شما را با بهانه های مختلف موبایلش بکنن، از پول بدن و از بتون ایدئولوژی ایجاد بکنن و در نهایت شما را برن به طرف جنگ. کاری را که خانم ها در افغانستان میکنن، خصوصا با تربیه نمودن اطفال وقتی خودشان در دسترسی و کار علم و تحصیل چیزا میداشته باشن، به احتمال اغلب نسل آینده افغانستان بسیار چانسش کمتر میشه که به حد ساده و نافهم باشن که بسیار به سادگی استخدام شدن برای جنگ. بازم مفتم اگر دیر به دست نیاریم در کوتاه مدت ما صلح داریم، ولی در دراز مدت باز هم زمینه استخدام شدن افغانا بسیار به سادگی مؤثر است. سوم هم فاکتور آزادی های نسبی سیاسی است که ما در آزادی های نسبی دموکراتیک است که به وجود آورده. اینا را اگر از بین ببریم، نه تنها که تجربه دوران شاه بسیار جالب است، تمام امکانات افغانستان داشت، صلح نسبی داشت، ولی به نسبت شکرند بودن روند سیاسی که بر احزاب مختلف زمینی رسیدن به قدرت بسیار جد بلاک شده بود، در نهایت یک مشوق ایجاد میکنه که هر طرف اگر دسترسی به خوش از طریق دسترسی به خوشیت بزنن قدرت بگیرن، میرن به این طرف حتما دست میزن. این از نظر اکادمیک بسیار منطقی است. شما وقت درهای صلح‌آمیز رسیدن به قدرت بسته کنین، برای هر کس به قدر کافی دلیل وجود داره که از طریق خشونت رو بدست کنه. بنابراین من فکر میکنم اگر در این روند صلح اگر طالبا از طریق دموکراتیک به قدرت برسن و نظام دموکراتیک حفظ بکنن، من فکر میکنم بازم در دراز مدت زمینه های دوباره برگشتن به جنگ بسیار زیاد کوتاه کردیم.
بله.
چون وقت کم از طرف مقابل هم من بسیار کوتاه میگم، اونا در نهایت میخواین که در قانون اساسی افغانستان بعضی اصلاحات بیاد که حرف از اونا بپرسی بشه. من فکر میکنم حرف کدام مشکل نیست، من فکر میکنم قابل بررسی است، خصوصا اگر با میسه اصل در هم بیامزه بسیار زیاد کمک میکنه که اونا را حرفاشون به کسی بینشینه. من فکر میکنم یکی از خواستایشون ایست که به قدرت برسن و ما در این جنجال نمیدونم اگر طریق دموکراتیک رای ببرن و در قدرت برسن بسیار زیاد خوب است. حداقل ما چیزی که ما طرف افغانستان جامعه میتونه، ولی یه خواست دیگه اینو سخت پافشاری میکنم که نیروی بین‌المللی افغانستان برای یک خواست است که در کوتاه مدت من مطمئن است خود طالبان میدونن که با وجودی که در کوتاه مدت اونا را اگر حرف به کرسی بنشینه برشون یک پیروزی به حساب می آورد، در دراز مدت سخت به ضررشان تمام میشه، چون افغانستان در همسایگی خود به اندازه کافی کشوری وجود نداره که افغانستان یا حداقل اردوی میشه یا ساکرش یا معلمی میشه معاش بدن. بنان در دراز مدت سخت نقص میکنن بلاو که یک پیروزی برس میدن. یکی از نکات را که من فکر میکنم اگر بتونن سرش کمک کنار بین و از این حرف کمک باز بگردن برندن ما در دراز مدت بر مبچه کمک میکنن.
بسیار تشکر. جناب آقای ظاهری، شما سخنان تحلیلگر افغانت در ایالات متحده شنیدین، آقای رحمانی را صحبتاش شنیدین، با این سه نکته که جناب آقای رحمانی فرمودن، مثلا حفظ حضور جامعه بین المللی در افغانستان، همچنان حفظ آزادی های نسبی به زنها و فاکتور آزادی های نسبی دموکراتیک است، آیا در این مذاکرات همین مسائل مطرح شده؟ چقدر جانب مقابل مذاکره که باید از گروه طالبا باشه در این قسمت از خود انعطاف پذیری نشان دادن یا توافق کردن؟
باید عرض بکنیم که ما همیشه گفتیم که از شروع مذاکرات و آغاز مذاکرات بدون که شرط بدون قید طرفداری میکنیم و از این حمایت میکنیم، اما به هر حال در خلال مذاکره و گفتگوها دو طرف میتونه منازعات و مناقشات خود را روی میز مذاکره بگذاره و به هر حال یه بحث بکنه. اول باید آتش بس بشه، خیلی برقرار بشه، اما این مواردی که شما گفتید اینا به جز او دستاوردهایی که به این مدت مردم افغانستان به هزینه پرداخت کرده قربانی داده است که یک مذاکرات هست که رسید زمان نمیشه عبور کرد یا نادیده گرفت، اما حضور جامعه جهانی یا همکاری های جامعه جهانی در زمان وقتی که صلح برقرار بشه، آرامش برقرار بشه، یک مرحله گذار هست که ما هم تلاش میکنیم که از طریق برقراری صلح دیگه باری دوش جامعه جهانی نباشیم، بلکه یک کشور باشیم همکار و در تعامل اقتصادی سیاسی و فرهنگی بهتر بگاریم و با هم تعامل داشته باشیم. اما تا بدون شک اینطور موضوعات هست مثل اصل جمهوری اسلامی افغانستان و برخی مسائلی که باید تأکید میکنن که مردم افغانستان برای هزینه پرداخت کرده، ما در حفظ زمان تأکید داریم و همینطور نشانه ها و سیگنال های از انصاف پذیری طرف مقابل ما در دست داریم، اونا هم آمادگی داره که روی برخی مسائل توافق بکنه، اما روی برخی مسائل هم بر اساس معاهده صلح یا توافقنامه صلح میشه که بعد از برقراری آتش بس و صلح تصمیم گرفت. ما نمونه هاش داریم در سودان، اول آتش بس برقرار شد، صلح برقرار شد، بعد در بر اساس همون معاهده صلح خب همه کرسی برگزار شد، سودان جنوبی مستقل شد. موارد اختلافی یا مواردی که بر حال طرف روی ملاحظه داره، ما میتونیم در توافقنامه صلح معاهده صلح بگنجانیم که بعد اونها رو به مردم مراجعه بکنیم با نظر مردم. اگر مردم بخواهی که از برخی مسائل صرف نظر بکنه به نفع ثبات صلح، خب ما حرفی نداریم، و اگر مردم بخواهی که برخی تغییرات اعمال نشه، خب نظر مردم است، ولی باید ما این ظرفیت را به وجود بیاریم و این توانمندی داشته باشیم که به نظر مردم احترام بذاریم. ما باز تاکید میکنیم که طرفدار آغاز مذاکرات بدونش پیشرفت، اما مواردی که به هر حال متعلق به مردم هست ما میتوانیم در معاهده بگنجانیم که بعد از برخواهی شکل و آتش بس با اثر همه پرسی یا مراجعه به نظر مردم اعتراض اینا تصمیم بگیرد.
تشکر میکنم جناب آقای رحمانی از شما و همچنان جناب ظاهری صاحب و از شنونده های عزیز ما که تا ایدم با ما بودن. شنونده های عزیز، برنامه ما بروی موج 145 FM ادامه داره، با رادیو آشنا صدای امریکا باشید.
امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا